پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. همراه هستید با رادیو فردا. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در سه‌شنبه شب سوم دی ماه 24 دسامبر از تقویم میلادی. با من فهیمه خضری‌دری همراه خواهید بود در طول این برنامه زنده. سلام، شب خوش و خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. این برنامه که محصول تلاش همه همکاران من هست در تحریه رادیو فردا، تقریبا 30 دقیقه پیش رو رو پوشش خواهد داد با مجموعی از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل. جان خاکزاد تهیه کننده این برنامه است. کارگردانی فنی برنامه رو سام خاکزاد به عهده داره و خبرها رو هم با همکار دیگرم رضا جمالی خواهید شنید. دعوت میکنم که در آغاز مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا شنونده آخرین خبرها باشید تا بازگردیم و براتون بگم که چه مطالبی آماده است در این برنامه که بشنوید. رضا
ممنون فهیمه. شب بخیر شنوندگان گرامی. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه کلیات طرح انتقال پایتخت سیاسی و اداری ایران از تهران به مکان دیگر در مدت 2.5 سال را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت در این طرح مقرر شده است که برای ارائه راهکارهای برون رفع از وضع موجود، جانمایی مکان مناسب برای انتقال پایتخت، تراکم زدایی و ساماندهی شهر تهران، شورای به نام شورای ساماندهی پایتخت در قوه مجریه تشکیل شود. بر اساس این گزارش کلیات این طرح در شرایطی تصویب شد که علی لاریجانی رئیس مجلس اخطار برخی نمایندگان را در مورد اینکه انتقال پایتخت بار مالی بالایی دارد را وارد دانسته بود. در این حال دولت حسن روحانی هم با طرح انتقال پایتخت ایران مخالفت کرده است. ساعتی پس از انفجار در مقابل یک مرکز پلیس در شهر منصوره مصر، تظاهرات بزرگی در این شهر علیه اخوان المسلمین برپا شد. دولت مصر نیز اخوان المسلمین را متهم کرده که در این حمله دست داشته و وزیر کشور به تلویزیون مصر گفت هدف از این حملات تروریستی انحراف افکار عمومی و ایجاد وحشت پیش از همه پرسی قانون اساسی تا یک ماه دیگر است. وزارت کشور مصر میگوید در انفجار بامداد سه‌شنبه دست کم 14 نفر اغلب از ماموران پلیس کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. سازمان ملل از کشف یک گور جمعی با 75 جنازه در مرکز استان یونیتی در سودان جنوبی خبر داده است. این منطقه در دست شورشیان طرفدار معاون رئیس جمهوری سودان جنوبی است که مدتی پیش از مقامش برکنار شد. نیروهای هوادار او و رئیس جمهوری از حدود یک هفته پیش درگیر شدند و به گزارش خبرگزاری ها این جنگ اکنون هرچه بیشتر شکل درگیری های قومی می گیرد و سازمان ملل در مورد احتمال وقوع پاکسازی نژادی گسترده هشدار داده است. تا کنون بیش از 500 تن در خشونت‌ها کشته شدند. کانون مدافعان حقوق کارگر میگوید 3 تن از اعضای این تشکل با هیئت پارلمانی اروپا دیدار کردند. به نوشته این کانون، این دیدار به درخواست هیئت پارلمان اروپا صورت گرفته و 3 عضو آن در مورد وضعیت کارگران، تشکل‌های کارگری و فعالان کارگر زندانی توضیحاتی دادند. همچنین وضعیت پرونده ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ‌نویس منتقد حکومت ایران که در بازداشت نیروی انتظامی درگذشت، در این دیدار مطرح شد. فهیمه؟
خیلی سپاسگزارم رضا جمالی. با آخرین خبرها، آخرین خبرها رو میتونید همواره در radiofarda.com وبسایت ما هم پیگیری کنید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار حضور ایران در کنفرانس صلح سوریه شد. انتشار مقاله حسن روحانی در نشریه آلمانی در ایران مشکل آفرین شده. حالا مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران میگوید این مقاله اصلا نوشته آقای روحانی نبوده. نماینده مریوان در مجلس خطاب به رئیس جمهور ایران، از عدالت اجتماعیتان نصیب ما کشته شدن شهروندان کرد بوده است. و مشاور رئیس جمهوری ایران درباره احتمال رفع حصر رهبران مخالفان اظهار امیدواری کرده است. این یک برنامه زنده است. دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما بمونید. تلفن هاتون رو بردارید، با ما در تماس باشید با 2042-02-21-12-21-12. بانگیمان دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار حضور ایران در کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو 2 شده و قصد دارد که از دولت ایران برای شرکت در این کنفرانس دعوت کند. کنفرانس صلح سوریه قرار است بهمن ماه در ژنو سوئیس برگزار شود و تاکنون 31 کشور به این کنفرانس دعوت شدند. آمریکا و برخی کشورهای غربی ایران را متهم کردند که در نبردهای داخلی سوریه و سرکوبی‌ها حضور داشته و از حکومت بشار اسد حمایت می‌کند. حسین قویمی همکارم گفتگویی کرده با حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب در ترکیه، و از او پرسیده که آیا مخالفان دولت سوریه حضور احتمالی نمایندگان ایران در کنفرانس ژنو 2 را می‌پذیرند؟
تا الان مخالفان سرسختانه ممانعت میکنن از حضور ایران به این دلیل که ایران در سوریه نیرو داره و معتقدن که سرزمین ها اونها را اشغال کرده، بنابراین نباید سی با اشغالگر گفتگو کنن. منتها درخواستی که اینها مطرح میکنن مبنی بر برکناری بشار اسد، درخواستی که آقای بان کی‌مون معتقده بدون کمک ایران امکان پذیر نیست، یعنی با عدم حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 بشار اسد سرسخت‌تر خواهد بود و اصرار بیشتری بر بقا در حکومت خواهد کرد و همینطور هواداران بشار اسد مثل حزب الله این علائم رو الان دارن نشون میدن که سرسختی میکنن بر سر انتقال قدرت در سوریه. بنابراین آقای بان کی‌مون معتقده که اگر قرار کسی در اینجا کمک کنه و انتقال سلطه یا قدرت صورت بگیره در سوریه، ایران میتونه این کار بکنه به شرط اینکه ما منافع ایران رو هم در نظر بگیریم.
آقای هاشمیان، آمریکا و گروهی از کشورهای غربی ایران رو متهم کردند که در نبردهای داخلی سوریه و سرکوبی‌ها حضور داره و حزب الله هم نیروهای خودش رو برای حمایت از بشار اسد فرستاده. با این وجود به نظر شما امکان داره که ایران بتونه نقش مؤثری در کنفرانس ژنو 2 بازی کنه؟
من معتقدم که با توجه به مخالفت آمریکا و همینطور فرانسه و سکوت روسیه در این مورد، اینکه ایران شرکت کنه در این کنفرانس خیلی ضعیف شده. در چند هفته گذشته این احتمال قوی بود که ایران شرکت کنه همراه با عربستان، منتها الان با وجود مخالفت‌های دولت‌های غربی و همونطور اپوزیسیون و تغییر وضع جبهه در داخل سوریه و همینطور کشتاری که الان در حلب داره اتفاق میفته، من بعید میدونم که ایران بتونه در این زمینه مشارکت کنه. و چیزی که هم میبینین در داخل ایران این که حکومت حسن روحانی زیاد اصراری بر مشارکت نداره و شاید این فکر در اونها قوی هست که دولت بشار اسد و اوضاع بحرانی سوریه یک باری بر دوش ایران بوده، به خصوص در مورد مسئله اقتصادی، و اگر هم شرکت نکنن و هزینه ای در این راه ندن چیز قابل توجهی تفاوت نخواهد کرد. بنابراین من معتقدم که احتمال شرکت ایران با چنین شرایطی که تا 27 منظور 27 دسامبر یعنی چند روز آینده به احتمال زیاد ایران شرکت نخواهد کرد.
با توجه به تحلیلی که کردین، پس چرا فکر میکنید که دبیر کل سازمان ملل چنین خواسته ای رو در شرایط زمانی فعلی مطرح کرده و خواستار حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 شده؟
ببینید، چند روز گذشته دولت انگلستان خواهان مشارکت حزب الله لبنان در کنفرانس ژنو 2 شد. استدلال دولت انگلستان این بود که با شرکت حزب الله و همچنین مشارکت گروه‌های تندروی اسلامی و مخالف بشار اسد، امکان مصالحه یا امکان یک نوع آتش بس با توافق این دو که مهمترین نیروی حاضر در صحنه سوریه حسن، این امکان وجود داره. ولی برخی معتقدم که بحران سوریه از طریق این گروه هایی که در داخل سوریه عمل میکنن کامل نیست، بلکه نیروهایی که پشت سر اونها وجود دارن مهمن، از جمله کشورهای مثل عربستان، ایران و کشورهای دیگه. بان کی‌مون به همون قسمت دوم معتقده که ایران خیلی حائز اهمیت در واداشتن حزب الله و همینطور رژیم بشار اسد به قبول یک یک آتش بس با نیروهای مخالف. بنابراین از این رو اعتقاد آقای بان اینه که بایستی ایران شرکت کنه تا از طریق اون بتونیم فشار وارد کنیم بر بشار اسد و بشار اسد این آتش بس رو قبول کنه و مبانی ژنو 1 رو بپذیره.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ایران پس از انتشار مقاله حسن روحانی رئیس جمهوری کشور در یک روزنامه آلمانی مبنی بر تلاش ایران برای بهبود روابط با غرب، یک مقام دولتی انتساب این مقاله به رئیس دولت را تکذیب کرده است. مقاله‌ای که به نام حسن روحانی در روزنامه آلمانی زود دویچه زایتونگ منتشر شده، روز دوشنبه بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای در سراسر جهان پیدا کرد، ولی حالا مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران اصل مقاله را از اساس کذب محض خوانده است. بشنویم بیشتر از همکارم نادر صدیقی.
در تهران ایرنا خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی شامگاه روز دوشنبه خبر کوتاهی به نقل از محمد رضا صادق مشاور ارشد حسن روحانی مخابره کرد که در آن مقاله رئیس جمهوری اسلامی در روزنامه آلمانی تکذیب شده بود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای صادق گفته است که موضوع نگارش و انتشار مطلبی با عنوان سرمقاله یک روزنامه آلمانی توسط رئیس جمهوری ایران از اساس کذب محض است. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه در گزارشی از انتشار سرمقاله‌ای در روزنامه آلمانی زدویچه تسایتونگ مخابره کرد که به قلم حسن روحانی نوشته شده است. این مقاله در شماری دیگر از رسانه‌های باختری نیز بازتاب یافته است. در مقاله منتسب به رئیس جمهوری اسلامی، آقای روحانی تأکید کرده که ایران قصد دارد روابط خود را با آمریکا و کشورهای اروپایی بهبود بخشد. در گزارش رویترز اضافه شده که آقای روحانی در این نوشتار به تلاش‌های دولت خود تأکید کرده تا از تحمیل مشکلات جدید بر روابط میان ایران و ایالات متحده پرهیز شود و تنش‌های به میراث مانده از گذشته نیز برطرف شود. در این مقاله آقای روحانی همچنین از قصد دولتش برای بازسازی روابط با کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی بر پایه احترام متقابل سخن گفته است. تکذیب انتشار مقاله به قلم حسن روحانی در روزنامه آلمانی زدویچه تسایتونگ در حالی است که بخش‌هایی از این مقاله در توییتر آقای روحانی بدون ذکر منبع منتشر شده است. در بخش‌های منتشر شده در توییتر هم حسن روحانی بر عزم ایران برای بازسازی روابط با کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی بر پایه احترام متقابل تأکید کرده. جمله در تلاش هستیم تا از تحمیل مشکلات جدید بر روابط ایران و ایالات متحده جلوگیری شود و تنش‌های به جامانده از گذشته نیز برطرف شود نیز در توییتر منتسب به رئیس جمهوری ایران تکرار شده است. انتشار این مقاله در حالی صورت گرفته که فضای مناسبات ایران و آمریکا پس از 34 سال تا حدودی بهبود یافته. انتشار مقاله‌ای به قلم حسن روحانی در روزنامه خارجی مسبوق به سابقه است. در 29 شهریور ماه نیز مقاله‌ای از آقای روحانی با عنوان چرا ایران در پی مشارکت سازنده است در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده بود.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود که شنیدید. اما در ایران در مجلس شورای اسلامی امید کریمیان نماینده مریوان در مجلس روز سه‌شنبه سوم دی ماه با انتقاد از رئیس جمهوری ایران خطاب به او گفته است که از عدالت اجتماعیتان تا کنون کشته شدن شهروندان کرد توسط نیروی انتظامی کردستان نصیب ما شده است. بشنویم جزئیات بیشتر از اظهار نظر این نماینده مردم مریوان رو از حمید فاطمی.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده است، امید کریمیان نماینده مریوان روز سه‌شنبه در نطق پیش از دستور خود از حسن روحانی خواسته است به وعده‌هایش در قبال مردم کردستان عمل کند، زیرا به گفته او بار دیگر گذر رئیس جمهور به کردستان خواهد افتاد. نماینده مریوان در همین زمینه به بیانیه شماره 3 اقوام و مذاهب آقای روحانی اشاره کرده و گفته است انتظار داشتیم در راستای عمل به این بیانیه و همچنین به عنوان مجری قانون اساسی از نیروهای کرد و اهل سنت در کابینه و استانداری کردستان استفاده می شد، ولی متاسفانه این مهم محقق نشد و پرونده کابینه شما بدون حضور این قوم نجیب و شریف بسته شد. بر اساس بیانیه شماره 3 اقوام و مذاهب که حسن روحانی در اواسط خرداد ماه و در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری منتشر کرد، بر انتصاب نیروهای شایسته محلی در پست‌های مدیریتی مناطق مختلف کشور و تدریس زبان مادری ایرانیان کردی، آذری، عربی و غیره به طور رسمی در سطوح مدارس و دانشگاه‌ها، رعایت حقوق پیروان سایر ادیان و مذاهب و عدم دخالت در امور دینی و مذهبی آنان و همچنین مشارکت عمومی فارغ از زبان و مذهب در مدیریت‌های کلان کشور و اجرای اصل شایسته سالاری در همه سطوح سیاسی اداری تأکید شده است. حسن روحانی روز 20 خرداد و در جریان مبارزات انتخاباتیش در جمع مردم سنندج گفت: وعده می دهم در دولت تدبیر امید منزلت اقوام و اهل سنت به جای اصلی خود بازگردد. امید کریمیان در نطق پیش از دستور روز سه‌شنبه خود با اشاره به کشته شدن شماری از کردها توسط نیروی انتظامی خطاب به رئیس جمهوری ایران گفت: آقای روحانی، از عدالت اجتماعیتان تا کنون کشته شدن شهروندان کرد توسط نیروی انتظامی کردستان نصیب ما شده است. وی در این زمینه خواستار اعزام هیئتی به منطقه برای بررسی این موضوع شده است. به نظر می رسد که اشاره نماینده مریوان به تیراندازی ماموران نیروی انتظامی به سوی کولبران کرد است که از مرز ایران و عراق کالا جابجا می کنند. نیروی انتظامی از این افراد به عنوان قاچاقچی یاد می کند. کمپین بین المللی حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، در اردیبهشت سال 91 اعلام کرد که در فاصله اسفند 90 و فروردین 91 پس از انسداد مرزها حدود 70 کولبر توسط نیروی انتظامی کشته شدند. اعدام غیرمنتظری شماری از زندانیان کرد در ماه‌های گذشته نیز موجی از انتقادهای بین المللی را به همراه داشته است. بر اساس گزارش منابع خبری ایران، حسن روحانی در استانهای کردستان و سیستان و بلوچستان که اهل سنت در آنها اکثریت دارند، بالاترین رأی را در میان استانهای ایران داشته است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، به نشریه اندیشه پویا میگوید در دوره 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد قدم‌های بسیار بلندی در گذاره به گفته او معکوس دولتداری در ایران به سمت دولت قاجاری برداشته شده است. او همچنین درباره رفع حصر از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 1388 هم اظهار امیدواری کرده است. از وحید پوراستاد جزئیات بیشتر رو بشنویم.
مشاور فرهنگی رئیس جمهور ایران درباره رفع حصر از میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان انتخابات ریاست جمهوری سال 88، میگوید مسئله حصر چند جانبه است. همه جوانب را که شما حل کنید، باز یک جانب باقی میماند و آن کسی است که تحت حصر است. به گفته حسام الدین آشنا، فرد تحت حصر باید تصمیماتی بگیرد. اگر او نتواند و یا نخواهد تصمیم بگیرد، کار برای همگان دشوار میشود. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس.
منظور آقای آشنا عقب نشینی یا به هر حال کنارگیری رهبران جنبش سبز از نحوه مواجهه انتقادیشون با شرایط سیاسی اجتماعی کشور هست به گمان من، و اینکه به هر حال آقایون کوتاه بیان از موضع انتقادی که دارن نسبت به سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی. کاملا مشخصه که نه آقای کروبی نه آقای موسوی بعد از این 1000 خورده روزی که در حصر بودن هیچ توجیهی وجود نداره که بخوان به حال عقب نشینی کنن از ادعاهای خودشون، به ویژه در مورد انتخابات سال 88، از اعتراض خودشون به خشونت و سرکوبی که متوجه پرسش مدنی شهروندان شد، و از انتقادشون نسبت به سیاست‌گذاری‌های کلان. اگر قراره بر این بود، خب طبیعتاً اصلا در حصر نمی‌شدن. من گمان نمی‌کنم که آقایون ضرورتی ببینن برای اینکه سکوت کنن یا این حصر غیرقانونی و بدون محاکمه رو با درخواست عفو یا عقب نشینی بخوام که خاتمه ببخشن.
سرپرست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در بخش دیگری از گفتگوی خود با نشریه اندیشه پویا از برخی اتفاقاتی که در دولت محمود احمدی نژاد رخ داده با عنوان مین‌گذاری در اداره کشور نام برده و گفته است برخی از مین‌ها کشف شد، برخی هم در آستانه انفجار است و فقط کافی است که پایمان را از روی آن برداریم. آقای آشنا در توضیح این توصیف خود گفته است در موضوع مسکن مهر و یارانه ها پای ما الان روی مین است، نمی توانیم ادامه دهیم و نمی توانیم قطع کنیم. آیا به مردم می توان گفت که اشتباه شده است؟ مشاور رئیس جمهور ایران همچنین گفته در یک مورد دیگر دولت آقای احمدی نژاد شرکتی را که 12500 میلیارد تومان قیمت دارد به آستان قدس واگذار کرده که باز هم مشخص است دولت بعدی آن را ابطال می‌کند و این می‌شود مین‌گذاری در رابطه ی آستان قدس رضوی و دولت تازه. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم چندی قبل در گزارش 100 روزه دولت خود از میزان تعهدات دولت محمود احمدی نژاد به شدت انتقاد کرده بود.
خب دولتی که پولدارترین دولت بوده متاسفانه بدهکارترین دولت بود. ما البته میدونستیم دولت بدهکار هست، اما اینکه دولتی که بیشترین درآمد ارزی رو در 8 سال گذشته داشته وقتی دولت رو تحویل میده به منتخبین بعدی مردم، این همه بدهکاری و به اضافه تعهدات دیگر، حالا اینا بدهکاریه، یه سری تعهدات هم هست. مثلا حالا من نمونه میگم برای مردم، تو این 8 سال تو سفرهای استانی تعهداتی که داده شده 211,000 میلیارد تومان، از این تعهد فقط 32% انجام شده، تعهدات اجرا شده، 68% باقی مونده برای دولت‌های بعدی.
حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی حسن روحانی با اشاره به افزایش بی حد و حصر اعتماد به نفس محمود احمدی نژاد میگوید اسفندیار رحیم مشایی نزدیکترین فرد در دولت آقای احمدی نژاد در دوره‌ای که آنها در شهرداری تهران بودند یک تئوری بیشتر نداشت. او تاکید میکند آقای رحیم مشایی میگفت کار اساسی نکنید چون خرج کار اساسی زیاد است و به جای آن کاری کنید که مردم خوششان بیاید. آقای آشنا میگوید در واقع تخصص اسفندیار رحیم مشایی فیل هوا کردن بود.
گزارش وحید پوراستاد را شنیدید. 21 دقیقه از 10 شب گذشته همراه هستید با مجله شبانگاهی رادیو فردا. یادآوری میکنم که در طول 24 ساعت شبانه روز علاوه بر اینکه رادیو فردا رو میشنوید میتونید که به وبسایت ما هم سر بزنید و آخرین خبرها رو اونجا هم پیگیر باشید. radiofarda.com.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشینه،
نمیدونم میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
اینطور که خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد، شرکت‌های نفتی آمریکایی به رغم اهمیتی که برای منابع نفت و گاز در ایران قائلند، اما تا امروز تلاش نکردند که از نفوذ لابی‌های خود برای ایجاد نرمش در رفتار کنگره ایالات متحده آمریکا نسبت به تحریم علیه ایران استفاده کنند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، از او پرسیده که آیا اصولاً این لابی‌گری‌ها می‌تواند بر فرایند قانون‌گذاری در آمریکا اثری داشته باشد؟
در دموکراسی‌های غربی لابی‌ها یا گروه‌های صاحب نفوذ به نمایندگی از طرف مؤسسات یا افرادی که منافع مشترک دارند بر فرایند تدارک و اجرا و تفسیر قوانین تأثیر می‌ذارند و به طور کلی تلاش می‌کنند ابتکارها و تصمیم‌گیری‌های نهادهای دولتی در راستای منافع اونها باشه. این لابی‌ها در موارد گوناگون هم در اروپا و هم در آمریکا می‌تونند در فرایند قانون‌گذاری تغییرات مورد نظر خودشون رو ایجاد بکنند. شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکا از اگزون موبیل گرفته تا شفرون و کنوکو فیلیپس از لحاظ امکاناتی که برای لابیگری در اختیار دارند در رده‌های اول هستند، کم و بیش مثل شرکت‌های بیمه و داروسازی. منافع شرکت‌های نفتی ایجاب می‌کنه که تحریم ایران هر چه زودتر پایان بگیره و قاعدتاً این شرکت‌ها باید از امکانات عظیم لابیگریشون برای تأثیرگذاری بر کنگره آمریکا استفاده بکنند تا این نهاد از این همه سختگیری در مورد ایران دست برداره. آنچه که موجب تعجب ناظران از جمله همین مفسر خبرگزاری رویترز شده این هست که لابی نفتی ها در آمریکا در این مورد سکوت کرده و ظاهرا تلاشی نمی کنه.
اما آقای خاوند، چرا لابی نفتی ها در این مورد سکوت کرده اونطوری که شما و البته خبرگزاری رویترز به اون اشاره کردید؟
در مورد روش منفعلانه قولهای نفتی آمریکا در قبال تحریم ایران میشه چند فرضیه رو مطرح کرد. اول اینکه شاید سهامداران عمده این شرکت‌ها تمایلی ندارند که نفوذ اینها به سود نرم کردن مواضع کنگره آمریکا در قبال تحریم ایران به کار بیفته. دوم، نفس پرونده هسته‌ای ایران هست و اینکه اعضای کنگره در قبال این پرونده چنان حساسیتی دارند که هر گونه لابیگری برای تغییر مواضع اونها بیهوده به نظر میرسه. فرضیه دیگه میتونه این باشه که میدانهای نفت و گاز ایران البته مهم هست، ولی شرکت‌های آمریکایی فعلا میدانهای تازه برای فعالیت خودشون کم ندارند، از جمله در عراق و در آفریقا. این را هم میشه اضافه کرد که در حال حاضر از لحاظ عرضه نفت در دنیا وضع بد نیست و کمبود تولید و صادرات نفت ایران هیچ مشکلی فعلا به وجود نیاورده. شاید هم مجموعه ای از همه این فرضیات و فرضیاتی دیگر بتونه توضیح دهنده رفتاری باشه که لابی های نفتی آمریکا در مورد پرونده ایران در پیش گرفتن.
آقای خاوند، لابی های نفتی اروپایی برای سرخ بخشیدن به فرایند لغو تحریم ها هیچ فعالیتی می کنند؟
شرکت های نفتی اروپایی مدام تاکید می کنند که علاقمند هستند هر چه زودتر به میدان های نفت و گاز ایران برگردند، ولی به نظر می رسه که اونها هم منتظر هستند پرونده هسته ای و توافق ژنو روند عادی خودش رو طی بکنه و ظاهرا تلاش آشکاری برای تأثیرگذاری بر این فرایند از اونها دیده نمیشه.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین و آسان‌ترین راه تماس ارسال یک پیامک است. 2420-733-595-55.
در بریتانیا، آلن گریلینگ، یک ریاضیدان و مبتکر کشف پیام‌های رمز در رژیم هیتلر که بعد از جنگ جهانی دوم به اتهام همجنسگرایی در دادگاه محکوم و مجرم شناخته شده بود، حالا بخشیده شده. او در 41 سالگی خودکشی کرد و درگذشت. همجنسگرایی تا سال 1967 میلادی، یعنی 46 سال پیش، در بریتانیا ممنوع بود و یک جرم محسوب میشد. خبرگزاری رویترز در گزارشی با اشاره به خدمات آقای آلن گریلینگ از او تصویر یک قهرمان جنگی و یک ریاضیدان هوشمند را ارائه کرده. جزئیات بیشتر را بشنویم از نادر صدیقی.
روز سه‌شنبه در آستانه کریسمس، روزی که به سال روز میلاد عیسی مسیح نامیده شده است، وزیر دادگستری بریتانیا بخشش و لغو محکومیت آلن گریلینگ توسط ملکه این کشور را اعلام داشت و از او به عنوان یک فرد استثنایی با هوشی سرشار یاد کرد. در بیانیه دولت بریتانیا به این مطلب تاکید شده که مهارت و هوش درخشان آلن گریلینگ با گشودن کد رمز انیگما جلوه کرد و موجب پایان دادن به جنگ جهانی دوم و نجات جان هزاران انسان شد. پس از پایان جنگ، زندگی این ریاضیدان باهوش انگلیسی که از پیشگامان کامپیوتر نیز محسوب می شود، تحت شعاع محکومیت او به همجنسگرایی قرار گرفت، محکومیتی که امروزه ناعادلانه و تبعیض‌آمیز تلقی می شود. به گفته سخنگوی آلن گریلینگ، از جنگ جهانی دوم تا کنون تنها 4 مورد بخشش شاهانه اعطا شده است. کیهانشناس انگلیسی استیفن هاکینگ و 10 دیگر از دانشمندان شهیر سالها برای عفو یکی از برجسته‌ترین ریاضیدانان عصر مدرن تلاش کرده بودند. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای ضمن تحسین از آلن گریلینگ از او با عنوان مردی فوق‌العاده یاد کرد که در پاسداری از بریتانیا و حفظ جان انسانها در جنگ دوم جهانی نقش کلیدی ایفا کرد و میراثی از دستاوردهای علمی به جای گذاشت. پژوهش‌های بی‌وقفه ریاضی در بلچلی پارک، یک خانه ساده در شمال لندن که به کشف کد انیگما توسط آلن گریلینگ انجامید، تا دهه 1970 میلادی از افکار عمومی پنهان مانده بود. به گزارش رویترز، با کشف رمز و راز کدهای محرمانه جنگی رژیم هیتلر توسط این دانشمند بریتانیایی، روزانه حدود 3000 پیام رمز ارتش رایش سوم گشوده می شد. به این ترتیب مدت زمان جنگ دست کم 2 سال کاهش یافت و این در حالی بود که آلمان‌ها بر این باور بودند که کدهای رمز آنها غیر قابل شکستند. پس از پایان جنگ، وینستون چرچیل نخست وزیر وقت بریتانیا به نابودی کامپیوتر غول‌پیکر اختراعی گریلینگ دستور داد تا به دست سازمان‌های جاسوسی شوروی نیفتد. آلن گریلینگ در ماه ژوئن 1954 میلادی 59 سال پیش با زهر سیانور خودکشی کرد، ولی دوستان و نزدیکان او معتقدند که این دانشمند برجسته بر اثر یک حادثه درگذشته است.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود که شنیدید. به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا میرسیم. من فهیمه خضری‌دری هستم، با شما خداحافظی میکنم. قرار ما 12 نیمه شب به وقت تهران، مجله نیمه شب رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز.